با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. سرگذشت یحیی ریحان امروز به پایان میرسه. اگر وقتی باقی موند که یکی دو کتاب معرفی میکنیم، وگرنه صبر میکنیم تا دوشنبه برسه که ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو.
آیش
با اجازه.
قربان.
بیوگرافی یحیی ریحان. یحیی سمیعیان متخلص به ریحان در سال 1272 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در تهران خواند. آنگاه به اتفاق خانواده‌اش به مشهد رفت. در آنجا در دبیرستان ملی خراسان به تحصیل پرداخت. ریحان شاعری را خیلی زود شروع کرد. وقتی اولین شعری را که سروده بود در کلاس خواند، معلم ادبیات که شعرشناس بود تشویقش کرد و برادر ملک‌الشعرای بهار که هم کلاسش بود او را با خود به دفتر روزنامه نوبهار برد. ملک وقتی اشعار ریحان را شنید حاضر شد در روزنامه چاپش کند. ریحان نوجوان با خوشحالی پذیرفت و ملک‌الشعرای بهار اولین شعر او را با مقدمه‌ای به این مضمون که اشعار زیر اثر طبع یک محصل 15 ساله و نمایانگر ذوق و بریهه ادبی مردم مشرق زمین است در شماره 14 سال اول روزنامه نوبهار چاپ کرد. ساقی بنما رها ز دامم و از باده ناب ده مدامم، آن باده که گر کسی بنوشد از رنج زمانه چشم پوشد، آن باده که بدر بی محاق است مقصود من از وی اتفاق است. پروفسور ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی در کتابی که آن زمان درباره تاریخ ادبیات ایران نوشت، ریحان را به عنوان جوانترین شاعر معاصر ایران معرفی کرد. در آن زمان مستشاران بلژیکی در مالیه و گمرک ایران کار می‌کردند. یکی از آنها به نام موسیو للو مأمور مشهد شد، ولی چون فارسی نمی‌دانست احتیاج به یک مترجم پیدا کرد. ریحان داوطلب این کار شد و به عنوان مترجم و اندیکاتور نویس، یعنی دفترداری که کارش ثبت خلاصه نامه‌های وارده و صادره در دفتر است، به استخدام مالیه مشهد درآمد. ریحان 4 سال در آنجا مشغول کار شد. در ضمن چون برای موسیو للو مجلات فرانسه زبان می‌رسید، او مطالبی را از آن مجله‌ها ترجمه می‌کرد و همراه شعرهای خود برای روزنامه‌های تهران از جمله روزنامه رعد سید ضیاءالدین طباطبایی می‌فرستاد. پس از مدتی للو به تهران منتقل شد و به خزانه‌داری رسید. با رفتن او اوضاع مالیه مشهد در هم شد و ریحان که بی پشتیبان شده بود به تهران رفت تا در آنجا کاری پیدا کند. للو با آنکه به او وعده کرد نتوانست کاری انجام دهد. ناچار ریحان به هر دری زد. از جمله یک روز صبح زود خود را به در خانه یمین الملک وزیر مالیه رساند. در آن زمان رسم بود صبحها ارباب رجوع مقابل در خانه صاحبان مقام صف می کشیدند و به محض آن که جناب وزیر یا رئیس بیرون می آمد تعظیم کرده و عریضه خود را تقدیم می کردند. اگر همراه عریضه توصیه نامه مؤثری بود موفق می شدند، وگرنه به وسیله فراشان از در خانه وزیر رانده می شدند. سرانجام نوبت به ریحان رسید. ریحان قدی کوتاه، اندامی لاغر و جثه‌ای کوچک داشت و بدبختانه توصیه نامه‌ای همراه نداشت. همین که چشم جناب وزیر به قد و قواره ریحان افتاد، به تندی گفت نخیر آقا، برای شما در وزارتخانه کار نیست. ریحان دل شکسته و ناامید از آنجا رفت. روز بعد شنید یمین الملک معزول شده. با امیدواری به در خانه مشارالملک وزیر مالیه جدید رفت و در کنار ده ها ارباب رجوع دیگر در صف ایستاد. باز همان برنامه تکرار شد. وزیر جدید اصلا حاضر نشد عریضه را از دستش بگیرد. فراشان او را راندند و ریحان باز در جستجوی کار به این در آن در زد. خوشبختانه در آن زمان که محمد علی شاه معذور شده و مشروطه روی کار آمده بود، وزیرها زود به زود عوض می شدند. روی این اصل مشارالملک هم به زودی برکنار شد. در فاصله عزل او و تعیین وزیر جدید، ریحان توانست به عنوان منشی در اداره سوم وزارت مالیه کاری به دست آورد. ولی این منشی جوان هنوز چیزی انشا نکرده بود که قوام السلطنه به وزارت مالیه منصوب شد. وزیر جدید اولین کارش به عنوان اصلاح مالیه منحل کردن شعبه‌ای بود که ریحان جوان بعد از مدت‌ها دوندگی توانسته بود در آنجا به کار مشغول شود. یک بار دیگر ریحان بیکار و سرگردان ماند، ولی یک بار دیگر در عمرش شاعری به داد او رسید. ریحان چون شنیده بود قوام السلطنه اهل شعر و ادب است، قصیده‌ای غرا سرود و به وسیله یکی از خیشاوندان قوام السلطنه که همکار اداری او بود برایش فرستاد. مطلع شعر ریحان چنین بود: از طریق لطف و احسان ای قوام السلطنه، گوش فرما عرض ریحان ای قوام السلطنه. سالها در خدمت دولت من از صدق و خلوص بودم اندر خراسان ای قوام السلطنه. 18 سالم نبودی بیش کندر ملک توس، بودم اندر کارداران ای قوام السلطنه. قوام السلطنه درد شناس نبود ولی شعر شناس بود. پس از خواندن شعر ریحان او را احضار کرد، از وضع و حالش پرسید و ریحان شرح ماجرا را تعریف کرد. گفت که بعد از مدتها بیکاری کاری به دست آورده بودم، اما شما به عنوان اصلاح مالیه بیکارم کردید. قوام السلطنه تحت تأثیر حجب و حیا و صداقت ریحان قرار گرفت و به عنوان اصلاح مالیه دستور استخدام مجدد او را داد و ریحان تا 26 سال پس از آن همچنان در خدمت وزارت دارایی ماند. در تهران ریحان با محافل ادبی آشنا شد. به عضویت انجمن ادبی دانشکده درآمد. با نویسنده ها و شاعران و مترجمانی چون سعید نفیسی، رشید یاسمی، علی دشتی، زین العابدین رهنما، علی اکبر دهخدا، نصرالله فلسفی و دیگران آشنایی پیدا کرد. همکار ادبای سبعه شد و سری در میان سرها درآورد. یحیی ریحان در سال 1298 خورشیدی در 26 سالگی روزنامه گل زرد را منتشر کرد که انتشار آن 4 سال ادامه یافت. گل زرد روزنامه ادبی و فکاهی بود و ماهی 2 شماره منتشر می شد. نکته جالب درباره این روزنامه آن بود که ریحان اشتراک سالانه گل زرد را برای زنهای بی‌بضاعت و اطفال مکتب و کسبه بازار به جای 2 تومان 15 گران یا 15 ریال تعیین کرده بود. چون بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه کار روزنامه نگاری مشکل شد، او گل زرد را هم تعطیل کرد و برای ادامه زندگی از فعالیت‌های ادبیش کاست و بیشتر به کار اداری پرداخت و به این ترتیب تا سال دوم جنگ جهانی به کار در وزارت دارایی مشغول بود. اما در سال 1321 در آرزوی زندگی بهتر به فکر مهاجرت افتاد و راه هند و از راه هند به آمریکا رفت. یحیی ریحان تا آخر عمر ازدواج نکرد و صاحب فرزند نشد. از او 2 کتاب شعر به نام دیوان یحیی ریحان و باغچه ریحان، 1 دوره 4 ساله روزنامه گل زرد و 2 شماره روزنامه نوروز چاپ شده. خاطرات او با عنوان خاطرات و سرگذشت یحیی ریحان مدیر روزنامه زرد در مجله سپید و سیاه و قسمت‌های دیگری از آن به طور پراکنده در مجله یغما و در مجله آینده منتشر شد، ولی به علت مشکل تیراژ آپار هیچگاه به صورت کتاب در نیامد. بازگشت به وطن. مهاجرت ریحان 25 سال طول کشید. او سالها در اسپانیا، پرتغال، آرژانتین، اوروگوئه و آمریکای شمالی زندگی کرد، اما سرانجام عشق وطن او را به ایران کشاند. اما وقتی به ایران برگشت متوجه شد ایران سال 1347 با ایران سال 1121 زمانی که او وطنش را ترک کرده بود تفاوت کرده است، همچنان که آدمها فرق کردند. 25 سال قبل او خانه و زندگی خود را فروخته و با سرمایه اندک برای زندگی بهتر به خارج مهاجرت کرده بود. در بازگشت متوجه شد نه زندگی بهتری پیدا کرده و نه موقعیت بهتری پیدا کرده است. در بازگشت متوجه شد نه زندگی بهتری کرده و نه موقعیت بهتری پیدا کرده است. در ایران یاران و همکاران گذشته همه از او پیش افتاده و مقام و موقعیت والایی پیدا کرده بودند، در حالی که او ناچار بود با همان مستمری 450 دلار که دولت آمریکا به 60 ساله هایی که مدتی در آن کشور زندگی و کار کردند می پرداخت زندگی کند. تجربه ریحان مانند تجربه جمالزاده که سالها قبل از او به خارج رفته بود و همچنین تجربه هنرمندان و شاعران و نویسندگانی که سالها بعد از او مهاجرت کردند ثابت کرد هنرمند ایرانی، شاعر ایرانی و نویسنده ایرانی فقط در وطنش شکوفا می شود. ریحان در جوانی از روزنامه نویسان و شاعران به نام زمان خود بود، به طوری که امان الله خان پادشاه افغانستان در سفر به ایران به مناسبت شعری که ریحان درباره او گفته بود قلمدوات طلایی جواهر نشان به او هدیه کرده بود. اما اکنون که بعد از 25 سال به ایران برگشته بود میدید گذشته از دوستان و همکاران آن دوران و کسانی که به تحقیق و بررسی درباره شاعران معاصر و مطبوعات ایران مشغول هستند کسی حتی نام او را به خاطر نمی آورد. ریحان از تمام دوستان و همکاران سابق خود چه مرده و چه زنده عقب افتاده بود. او روزگاری کم و بیش در حد ملک و شعرهای بهار، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، رشید یاسمی، نصرالله فلسفی، عباس اقبال، زین العابدین رهنما، دکتر محمد سعیدی، علی دشتی، جواد عامری، محمود عرفان، محمود هدایت، دکتر احمد متین دفتری، حسین قلی گلشاییان، مشرف نفیسی، علی اصغر شریف، سید نصرالله تقوی، شیخ الرئیس افسر، محمد سروری و نصرالله انتظام بود که استاد دانشگاه، سفیر، وکیل مجلس، وزیر، سناتور، نخست وزیر، قاضی عالی رتبه و حتی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده بودند. اما او اینها باعث شد ریحان به این نتیجه برسد که عمرش را در خارج از کشور تلف کرده است. او که برای زندگی بهتر به خارج رفته بود بعد از مدتی دارایی خود را در آنجا از دست داد و ناچار به کسب و کارهای کوچک مشغول شد. حتی به گفته خود مدتی عملگی کرد، پیش خدمت رستوران شد و ظرفشویی کرد. این کارها در آمریکا عادی است، ولی در ایران آن زمان، آن هم برای مردی که سنین جوانی را پشت سر گذاشته بود، دشوار بود. یادآوری این چیزها سبب می شد که آن مرد آرام و متین و متواضع گاهی تغییر اخلاق بدهد و تبدیل به آدمی بدبین، کینه‌توز و ستیزه‌جو شود. ریحان به خاطر تجربه‌های بدی که در خارج پیدا کرده بود تصور می‌کرد همه قصد کلاهبرداری از او را دارند. او در خاطرات خود با مشخصات کامل از آدم‌هایی یاد کرده بود که او را فریب داده و پولش را بالا کشیدند. اینها همه باعث شد که او دارای دو نوع خلق و خو و خصلت متضاد شود: تواضع و اعتماد بیش از اندازه در آغاز کار و کینه توزی و ستیزه جویی با کوچکترین شک و بیعتمادی در مرحله دوم. اول که دیدم او علیه من نام پراکنی کرده متعجب و ناراحت شدم، اما بعد که مشاهده کردم او درباره دوستان قدیمی و صمیمی خود نیز هجویه هایی گفته دانستم علت را باید در جای دیگری جستجو کرد. حبیب یغمایی مدیر مجله یغما یکی از ملایمترین و خوشخلقترین افراد روزگار بود. او اشعار ریحان و قسمتهایی از خاطرات او را در مجله یغما چاپ کرد، ولی ریحان دوستیها را از یاد برد و به او حمله کرد، به طوری که اگر وساطت ایرج افشار، محقق معروف و مدیر مجله آینده نبود، کار آنها بالا می گرفت. حبیب یغمایی در این باره در خاطرات خود نوشت: ریحان مرا پدر سوخته و بدتر از شمر و یزید نامید. او بر سر یک رباعی با علامه دهخدا، مرد بزرگ فرهنگ و ادب ایران، در افتاد. اشعار زیادی در ذم مجتبی مینوی، ادیب و فاضل مشهور، سرود و در دیوان خود چاپ کرد. نمونه هایی از این اشعار را برای نشان دادن خلق و خوی ریحان و نه تأیید نظر او در اینجا می آورم. مجتبی مینوی و مسعود فرزاد دو دوست قدیمی بودند که بعدها با هم اختلاف پیدا کردند و مقالاتی علیه هم نوشتند. اما ناگهان ریحان خود را داخل معرکه کرد و در دیوان خود چنین نوشت: جواب ابلهان خاموشی است. شخصی سفیه و خودپرست، مجتبی مینوی، در یکی از مجلات تهران به آقای مسعود فرزاد، شاعر فاضل و حساس و استاد ادبیات اهانت روا داشت. فرزاد جواب نداد، اما من شعر زیر را بدان مناسبت سرودم. بود فرزاد مردی نیک سیرت به انواع فنون، بود فرزاد مردی نیک سیرت به انواع فنون دارد بصیرت. یکی نادان زشت و بدعدایی به ذم تو نوشته داستانی. اگرچه گفته او را اثر نیست، درخت خشک را هرگز ثمر نیست. نمی شاید زمن نخوت فروشی، جواب ابلهان باشد خموشی. ریحان در صفحه 209 دیوان خود باز مینوی را به این صورت مورد حمله قرار داد. خیام و عطار نیشابوری. شخصی که در جنگ بین المللی از ایران به انگلستان رفت و با دریافت حقوق از دولت انگلیس شبها در رادیو لندن بر ضد مملکت ایران و مقامات عالی سخنرانی مینمود، یک جلد کتاب تقلبی رباعیات خیام را به عنوان قدیمی‌ترین نسخ به کتابخانه کامبریج فروخت و قیمت آن را دریافت داشت. مشارالعلی بعد از جنگ به ایران مراجعت کرد و در یکی از مجلات تهران بر ضد عطار نیشابوری مقالاتی نشر داد. نظر به این که در یکی از مقالات خود بدون علت نیش قلم را متوجه حقیر ساخته بود، لازم دیدم او را با چند رباعی گوشمالی دهم. رباعی: مردی که نداشت کار و نام و نسبی، شد عازم لندن ز پی نان شبی. آنجا ز فروش شعرهای خیام، گردید غنی بدون رنج و تعبی. نکته جالب اینجاست که مجتبی مینوی، محقق، ادیب و فاضل نامی، خود مردی تندخو، ستیزجو و اهل جدل بود، اما در مقابل ریحان سکوت کرد. پایان کار. در سال 1353 مجله سپید و سیاه همراه با 62 روزنامه و مجله توقیف شد. باید گفت ریحان جوانمردی کرد که جنگ با مرا که در آن زمان بی سلاح شده بودم مجدداً آغاز نکرد. از آن روزها سالها گذشت. سپید و سیاه در اواسط سال 1357 در اوج انقلاب یک بار دیگر منتشر شد. حوادث آنقدر هیجان انگیز و خبرها آنقدر داغ بود که به یاد ریحان نیفتادم. در سال 1358 سپید و سیاه یک بار دیگر تعطیل شد. مشکلات زندگی آنقدر زیاد بود که باز از حال ریحان بیخبر ماندم. سال گذشته نوشتن این خاطرات را شروع کرده بودم که به یاد ریحان افتادم. او از جمله کسانی بود که در یک برهه از زمان وارد زندگی من شده بود. بنابراین جا داشت که از او هم یاد کنم. اما آیا او زنده بود؟ آیا مرده بود؟ هیچ خبری از او نداشتم. از چند تن از همکاران سوال کردم، او را به یاد نمی آوردند. حساب کردم اگر مانند نویسنده بزرگ استاد جمالزاده دچار بیماری طول عمر می شد، می بایستی 100 سال از عمرش گذشته باشد. چندی قبل یک دوره مجله آینده به دستم رسید. مشغول مطالعه آن بودم که چشمم به عکس ریحان افتاد. در کنار عکس خبر درگذشت او هم چاپ شده بود. از خواندن خبر مرگ او متأثر شدم. ترجیح می دادم درباره او در بیخبری می ماندم تا آگاه از خبر مرگ او. به یاد گذشته افتادم. از مقاله تندی که علیه او نوشته بودم متأسف شدم و از اینکه پیرمرد را آزرده خاطر کرده بودم احساس پشیمانی کردم. گفتم که ریحان در اواخر عمر دو چهره داشت، یکی کمرو، ملایم و متواضع، دیگری لجباز، کینه‌توز و ستیزه‌جو. از وقتی که خبر مرگش را خواندم، ریحان فقط با قیافه متواضعش در نظرم ظاهر می شود، همان ریحان که 24 سال قبل با احترام پشت در اتاق من ایستاده بود، تقه به در می زد تا مرا متوجه خود کند، به او اجازه بدهم وارد اتاق شود. خب، سرگذشت یحیی ریحان به پایان رسید. یه چند دقیقه وقت داریم آقای؟
من 3-4 دقیقه.
اجازه بدید من چند کتاب جدید بود گذاشته بودم معرفی کنم، نمیرسیم. یکیش رو معرفی میکنم، شعرانه سروده های هادی خورسندی. هادی خورسندی قبلا یک کتاب شعر منتشر کرده بود کوچک سالها پیش و یکی دو کتاب دیگه هم اون انشاهای ساده و صداقت رو داشت، ولی خوشبختانه اخیراً انتشارات باران در استکهلم این جلد اول مجموعه شعرهای هادی خورسندی رو که حدود خورده شعر، 166 شعر هست، کوتاه و بلند و متوسط منتشر کرده و خیلی کتاب خوب و جالبی هست. با تبریک انتشار کتاب رو به هادی خرسندی گفتم و اجازه هم داده که کتاب رو بخونیم در برنامه کتابخوانی، ولی حالا ببینیم، فکر کنیم ببینیم چجوریه، چون به هر حال طنزنویس هست هادی و گاهی بی‌پروا هم می‌نویسه، ممکنه مورد به هر حال اعتراض بعضی شنوندگان قرار بگیریم. ولی این نکته را اشاره کنم، خیلی کتاب در 244 صفحه است، یک مقاله‌ای در پایانش از آقای اسماعیل نوری‌علا هست به اسم هادی خرسندی و غافلگیری‌هایش در مورد شعر او، و یک حروف چینی خیلی زیبا و صفحه بندی خیلی خوبی داره که آقای خرسندی با برادرشون این کارو کردن و برخلاف کتاب‌های شعر که خیلی باز باز نوشته میشه و اینها، خیلی فشرده است و این همه شعر در این مجموعه چاپ شده، جلد زرکوب، و یک پوششی هم داره که عکسی از هادی خرسندی روی اون هست و یه زندگی نامه طنزآمیزی از خودش، عکس طرحی از کیخسرو بهروزی هست. من در این یکی دو دقیقه یک شعر از این کتاب بخونم تا بعد ببینیم آیا شروع کنیم به خوندن شعرها گاه گداری یا اصلا به عنوان یکی از کتابهای کتابخونی. یه شعر کوتاه هست. چپ سلطنت طلب. چپ چپ و سلطنت طلب ها راست، هر دوتا احترامشان برجاست، لیک در پشت این اپوزیسیون توی اینترنت و تلویزیون، آن که فرصت طلب تر از همه است، آن که تحلیس قاب و قابلمه است، آن که خوشخدمت و جلب شده است، آن چپ سلطنت طلب شده است. چند رباعی هم هست، وعده داده آقای خرسندی که جلد دوم کتاب که شعرهاش باشه در بیاد و مجموعه رباعیات هم بیاد. رباعی آزادی رو هم بخونم. با هر نفسی در نظرت آزادی، اندیشه شام و سحرت آزادی، هادی اگر از راه هوا می آید ترسم بخورد توی سرت آزادی. یکی از حسنای این کتاب این است که شعرهای هادی خرسندی همه هست در اینترنت، جای مختلف در سایت خودش میذاره، بعضیاشو خودش خونده با صدای خودش، ولی این که حالا همه شعرها در یک مجموعه بیاد که جلدای بعدی هم در بیاد مختنمه برای علاقمندان هادی خرسندی که از شاعران خوب و آزادی خواه و از طنز پردازان مهم معاصر هست. سلامت و زنده باشه و همچنان شعرهای طنزآمیز زیبا بنویسه. منم دیگه از شما خداحافظی بکنم، به برنامه‌تون برسید تا دوشنبه که ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو.
من فکر میکنم آقای زراعتی کتاب آقای هادی خرسندی از اون کتابایی هستش که در این حالی که شادی به لب میاره و خنده به لب میاره عمیق هست و باز آدم رو هم به تفکرم وامی داره و سرگرم کننده بسیار خوبی خواهد بود.
دقیقا همینجوره. در آغاز کتاب هم به عنوان مقدمه شعر انگور، شعر مشهور نادر آورده. حالا تا در آینده ببینیم چه کنیم. به هر حال محبت کرده هادی خرسندی و وقتی ازش نوشتم براش و پرسیدم که این لینک برنامه کتاب خانیدم فرستاده بودم، گفت اجازهشو داده، گفت هر جور صلاح میدونی و متعلق به خودتونه و به هر حال ببینیم حالا چه بکنیم. ممنون از شما و تا دوشنبه آخر هفته خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
همچنین خواهش می‌کنم. لطف فرمایید.